16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 12 شهریور سال 1402 خورشیدی برابر با 3 سپتامبر سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
سپاس از شما آقای بشیری. نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در نخستین ساعات روز یکشنبه در منطقه اودسای جنوبی 22 فروند از 25 پهپاد ایرانی شاهد متعلق به روسیه را سرنگون کرده. مقامات اوکراینی گفتند حملات پهپادی روسیه بر بندری در رود دانوب متمرکز بود. از زمان خروج روسیه از توافق صادرات غلات اوکراین از طریق دریای سیاه در دریای سیاه به مسیر اصلی صادرات روسیه تا کنون بارها تأسیسات بندر دانوب را هدف حملات پهپادی خود قرار داده است. روزنامه اعتماد در گزارشی از پلمب 77 واحد گردشگری در سراسر ایران در یک سال گذشته به دلیل آنچه رعایت نکردن شئونات و حجاب ذکر شده خبر داد. در این گزارش که روز یکشنبه 12 شهریور ماه منتشر شده، تاکید شده که در نتیجه پلمب این واحدها شامل هتل، اقامتگاه بومگردی، سفرخانه سنتی و مراکز بین‌راهی طی یک سال گذشته 753 نفر بیکار شدند. بر اساس آمارهای معاون نظارت و ارزیابی خدمات گردشگری، استان اصفهان با 27.5% بیشترین سهم پلمب واحدهای گردشگری را دارد. پس از آن تهران با 9%، گلستان با 7% و استان کرمان با 6% در رتبه های بعدی قرار دارند. پلمب اماکن صنفی، تجاری، مجتمع‌های گردشگری و هتل‌ها از جمله اقداماتی است که دستگاه‌های حکومتی در ایران برای وادار کردن زنان به داشتن حجاب اجباری به اجرا گذاشتند. مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی موسوم به لایحه عفاف و حجاب برای سرکوب زنان است که تن به حجاب اجباری نمی‌دهند. محمد مقیمی رئیس دانشگاه تهران در ابراز نظری جدید مدعی شد که برخی از استادان برکنار شده دانشگاه ها به دلیل مشکلات اخلاقی و داشتن شاکی از ادامه همکاری منع شدند و نه مشکلات سیاسی. محمد مقیمی با طرح این ادعا رسانه ها و فضای مجازی را به فضاسازی و اوج بی اخلاقی متهم کرد که به موضوع اخراج اساتید با دلایل سیاسی پرداختند. روزنامه اعتماد به تازگی فهرستی از 52 استاد اخراج شده را منتشر کرده که نشان می‌دهد با وجود آن که در همه دولت‌های جمهوری اسلامی موضوع اخراج استادان منتقد وجود داشته، اما این روند در دوران ابراهیم رئیسی شدت گرفته. از زمان آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی علاوه بر بازداشت، اخراج و تعلیق دانشجویان معترض به شکل گسترده، شماری از استادان دانشگاه ایران نیز به دلیل حمایت از دانشجویان معترض تعلیق یا اخراج شدند. و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان از وخامت حال جعفر ابراهیمی معلم زندانی خبر داد و به نقل از وکیل او نوشت که او در خطر نابینا شدن قرار دارد. عرفان کرم‌ویسی وکیل آقای ابراهیمی به کانال شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان گفته که موکلش مبتلا به بیماری‌های دستگاه گوارش و دیابت است و وضعیت او در زندان تشدید شده و به حالت وخیمی رسیده. بر اساس گزارش این شورا در هفته گذشته به دلیل عدم رسیدگی پزشکی بیماری جعفر ابراهیمی تشدید شده و او به دلیل افت فشار در هواخوری زندان بیهوش و به بهداری منتقل شده.
مشروح خبرها رو میشنیدید از همکارم مهران کریمی، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. نگاهی میاندازیم به گفته های نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد فرارسیدن زمان پاسخگو کردن جمهوری اسلامی
در رابطه با آمریکا، خب با نفوذی که داره آمریکا در سازمان ملل میتواند تاثیرگذار باشد، به شرطی که این اقدام پیشگیرانه از قبل باشه و نه در واقع اعتراضی بعد از وقوع یک حادثه.
اعتراض دانشجویان چندین دانشگاه به موج اخراج اساتید موضوع گزارش بعدی ماست.
دانشگاه یک محیط پادگانی شد مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از اتای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از دو سال دانشگاه ها رو بستن اساسا.
تصادف جاده‌ای در ایران رو بررسی میکنیم. سری میزنیم به 82 دوره جشنواره فیلم ونیز. نگاهی هم داریم به آخرین اخبار مرتبط با نبرد روسیه و اوکراین. همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر سازمان ملل میگوید ایران با سابقه وحشتناک نقض حقوق بشر جایی در رهبری این نهاد بین‌المللی ندارد و باید پاسخگوی اقدامات خود در نقض حقوق بشر باشد. میشل تیلر روز جمعه 10 شهریور با انتشار بیانیه‌ای به فرارسیدن سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازگشت ارشاد و سرکوب گسترده اعتراضات مردمی پارسال و بی‌عدالتی‌های قضایی بعد از آن اشاره کرد و تاکید کرد که اکنون زمان پاسخگویی جمهوری اسلامی فرار رسیده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با حسن نایب‌هاشم، پزشک و فعال حقوق بشر داشتم، نظر وی را در مورد این موضع نماینده آمریکا پرسیدم. حسن نایب‌هاشم:
بله، خب اطلاع دارید از وقتی که انقلاب زن زندگی آزادی آغاز میشه با قتل مهسا امینی، طبیعیه که تمام ایرانیان خواستار این شدن که تمام کشورهای دنیا به آینده ایران توجه بکنن و حکومت کنونی رو طرد بکنن. طبیعیه که ما مدافعان حقوق بشر خواهان این هستیم که همچون نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر که جمهوری اسلامی از اونجایی که جداسازی جنسیتی در اون برقرار هست، همونجور که زمانی آفریقای جنوبی عملاً از سازمان ملل اخراج شد به خاطر جداسازی نژادی، همچین وضعیتی رو جمهوری اسلامی به خصوص با کشتار عظیمی که انجام داده در واقع داشته باشه. همچین وضعیتی رو متاسفانه جمهوری اسلامی متقابلا از امکاناتی که داشته استفاده کرده، کمان که الان در کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت قضایی تونسته برای سال آینده عضو بشه، تونسته که یکی از معاونان مجمع عمومی بشه که به زودی تشکیل جلسه خواهد داد مرحله بعدی. بنابراین ما قطعا باید تلاش کنیم که تمام این شرایط عوض بشه. در رابطه با آمریکا، خب با نفوذی که داره آمریکا در سازمان ملل میتواند تاثیرگذار باشد، به شرطی که این اقدام پیشگیرانه از قبل باشه و نه در واقع اعتراضی بعد از وقوع یک حادثه. واقعیت اینه که با توجه به سیستم سازمان ملل همواره در خیلی از موارد، در واقع نه همواره، بلکه تعداد کرسی ها با تعداد کاندیداها یکی هست و اگر کشورها تلاش بکنن که در ارتباط با کرسی معین کاندیداهای بیشتری باشه، حتی اگر جمهوری اسلامی کاندیدا باشه، او پذیرفته نخواهد شد. البته واقعیت اینه که در تمام طول تاریخ شورای حقوق بشر که الان دیگه به 20 سال داره نزدیک میشه، جمهوری اسلامی هیچگاه نتونسته در شورای حقوق بشر عضویت پیدا بکنه، به خاطر اینکه جامعه جهانی هوشیار بوده نسبت به این مسئله. شاید بشه گفتش که بزرگترین کشوری هستش که در این سالها نتوانسته عضو سازمان ملل بشه.
خب ولی آخه ما انتصاب علی بحرینی رو داشتیم، سفیر جمهوری اسلامی در دفتر سازمان ملل در ژنو، که به عنوان رئیس مجمع اجتماعی در شورای حقوق بشر سازمان ملل برگزیده شد و البته اردیبهشت امسال واکنش‌های گسترده و منفی در پی داشت. اشاره میشل تیلور نماینده آمریکا در شورای حقوق بشر هم به همینه، وقتی که میگه مقامات جمهوری اسلامی و رژیم ایران با بی‌توجهی مطلق به اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر نامزد مناسبی برای هیچ گونه جایگاه رسمی در سازمان ملل نیستن. من نظر شما رو در مورد این قسمت از صحبت‌های میشل تیلور می‌خواستم بدونم که به نظر شما چه تعداد از اعضای شورای حقوق بشر با ایشون در این زمینه هم فکرن؟
خب اولا اینکه خب میدونید یکی از باز شعارهای ما این هستش که همینه که جمهوری اسلامی این صلاحیت رو نداره که رهبری این فروم اجتماعی رو داشته باشه. البته خب این فروم اجتماعی چندان اهمیت زیادی نداره، برای اینکه یک اجلاس دو روزه هست، در واقع یک پنلی هست که راجع به موضوعاتی که موضوع معین که البته به هیچ وجه جمهوری اسلامی در اون رابطه صلاحیت نداره، برای اینکه خب موضوع این هستش که چجوری از علم استفاده بشه در نوآوری، در توسعه و غیره. به هر حال این وضعیت چنین است. مسئله این هستش که در این زمان، موقعی که مسئله کاندیداتوری کشوری مطرح بود، هیچ کشوری به جز جمهوری اسلامی، به جز آقای بحرینی کاندیدا نشد و به هر حال یا باید اساساً برای امسال این فروم اجتماعی عملاً اجرا نمی‌شد، عملاً برگزار نمی‌شد، یا اینکه خب پذیرفته می‌شد با این وضعیت اینکه جمهوری اسلامی آقای بحرینی رئیس ریاست اون رو داشته باشن. البته در یه مدت معین این فرصت باز اعتراض بود، ولی نه آمریکا و نه کشورهای دیگه از این فرصت استفاده نکردن. همونجوری که در جواب سوال قبلی عرض کردم، به جایی که بعد از یک حادثه اعتراض بشه به یک مسئله، می توان تلاش کرد که پیشگیرانه جمهوری اسلامی چنین امکاناتی رو به دست نیاره. و کار نماینده آمریکا از این نظر مثبت هست که موضوع رو باز کرده، ولی از این نظر که تلاشی از قبل نکرده میشه گفتش که منفعلانه بود.
گفتگویی بود با حسن نایب هاشم. اما در حالی که کارزار دانشجویان و فارغ التحصیلان چندین دانشگاه برای اعتراض به موج اخراج اساتید دانشگاه ها روز جمعه از 13,000 امضا گذشت، روزنامه کیهان تهیه یادداشتی با اشاره به اخراج یکی از این استادان به نام علی شریفی زارچی تاکید کرد که وی به دلیل حمایت از اعتراضات علاوه بر اخراج باید بازداشت و محاکمه شود. در مصاحبه که ساعتی پیش با مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان داشتم، نظر وی را در مورد تقابل میان حکومت و جامعه دانشگاهی پرسیدم. مهدی مهدوی آزاد:
از ابتدای انقلاب با اینکه وعده داده بودند که در دانشگاه حتی کمونیست هم آزاد باشند، منتها دانشگاه یک محیط پادگانی شد مشخصا بعد از انقلاب فرهنگی. از ابتدای انقلاب ما دو موج بزرگ تصفیه اساتید داشتیم، یکی در همین انقلاب فرهنگی که بیش از 2 سال دانشگاه ها رو بستن، اساسا تخمین زده میشه حدود 8,000 استاد، 60% اساتید ایران یا بازخرید شدن یا اخراج شدن، تصفیه شدن. و موج دوم زمان آقای احمدی نژاد شروع شد که بعدا به دانشگاه آزاد هم کشیده شد. در دانشگاه آزاد بیش از 2,200 استاد بر اساس گزارش خود این دانشگاه، در دانشگاه دولتی هزاران استاد قطعی وجود نداره و 17,000 استاد به قول خودشون بسیجی یا ارزشی رو هم به دانشگاه ها چپاندند. بهترین کلمه چپاندن هست. این موج سومین موج در جمهوری اسلامی است، با اینکه مسئله تصفیه در دانشگاه ها، پادگانی کردن دانشگاه ها اساساً یک روال بوده در جمهوری اسلامی، منتها با موج‌های قبلی فرق‌های اساسی داره. ببینید آقای محمدرضا تاجیک که مشاور رئیس جمهور بوده در ایران، من دیدم نوشته که این شکل خالص‌سازی، این حذف رادیکال اساتید نشانه استیصال حکومت هست. واقعیت این است که جز ترس، جز استیصال، این روند هیچ معنی دیگه‌ای نداره. اگر در انقلاب فرهنگی رویای انقلابیون این بودش که به فرض یک دانشگاه اسلامی درست کنند، الان از سر سازید قدرت میدونن که هدف این هست که دانشگاه ها رو از هر چیزی که خطر تشخیص میدن پاک کنن. و این خب دقیقاً داستان کفک هست که سرش رو میکنه زیر بحث. توی این فضای امنیتی همین واکنش هایی که شما از دانشجویان میبینید بسیار معنا داره، نه فقط کارزار دانشجویان دانشگاه شریف 13,000 امضا. تو دانشکده هنر هم شما بیانیه دادید، یا میبینید دانشگاه شهید بهشتی هم بیانیه دادن، دانشکده حقوق دانشگاه گیلان هم بیانیه صادر کردن. توی این فضای امنیتی همین سطح از مقاومت در کنار مقاومت‌های جامعه مدنی ایران نشون میده که استیصال در استیصال چیزیست که نصیب حکومت شده.
خب ما در کنار همه اینها میبینیم که مثلا دانشجویان رشته فلسفه هنر دانشگاه هنر در بیانیه‌ای که خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی نوشتن میگن که ما نه شما رو به رسمیت میشناسیم نه تصمیماتون رو، و گفتن در واقع تهدید کردن که انتخاب واحد نمی‌کنن و سر کلاس‌ها شرکت نخواهند کرد. چنین تصمیمات قاطعانه‌ای به نظر شما دانشگاه رو عملاً به مرز تعطیلی نمی‌کشونه؟
خیلی واضح به چشم میاد این هست که این خندق بین مردم و حکومت، این شکاف دولت ملت، شکاف مردم و نظام سیاسی مدام داره عمیق‌تر، جدی‌تر میشه، اساساً پر نشدنی است و دو جبهه دارن رادیکال‌تر میشن. مثلا در جبهه حکومت شما از روزنامه کیهان که یه جورای تریبون غیر رسمی بیت رهبر جمهوری اسلامی است، شما میبینید که در مورد داستان دکتر علی شریفی زارچی در دانشگاه شریف نوشته که او علاوه بر اخراج حالا باید بازداشت هم محاکمه هم بشه. یعنی میبینید اون جریان دیگه بازداشت هم واسش کافی نیست، میگه اینا رو بگید قلاقه هم کنید، محاکمه کنید. اگر زورشون میرسید همون حرفی که علی خامنه ای زده بود که خدای دهه 60 هنوز همون خداست و زنده است. این از طرف حکومت. از طرف جامعه مدنی ایران، جامعه ایران هم شما میبینید که مدام داره مواضع در واقع آشتی ناپذیرتر، فرسختر و رادیکالتر میشه. این موج اعتراضات نوین ایران که از 96 شروع شد اساساً وارد مسیری شد، راهی رو مقابل جامعه ایران گذاشت که نمیتونه منطقاً به آشتی با این ساختار سیاسی منتهی بشه، چون دعوا سر حقوق اولیه مردم هست. بنابراین منطقاً تنها نتیجه‌ای که در مقابل ما رادیکال تر شدن این کشمکش هست و از طرف حکومت لاجرم خشن تر شدن این سرکوب وحشیانه. توی این فضا هر چیزی بعیده و هر چیزی ممکن، یعنی واقعا ممکن است مثل بهار عربی ناگهان یک جرقه به این انبار باروش بخوره و سر تا سر کشور ناگهان وارد موج اعتصاب‌ها یا اعتراض‌های بسیار بزرگ بشه و در این حال ممکن هست اتفاقی نیفته. نکته کلیدی این هست که اساسا موقعی که شما جامعه ای رو این چنین مثل مخزن تحت فشار میگذارید، به یک انبار انفجاری، انبار بارود تبدیلش میکنید، واقعیت نستش که انفجارش قابل پیش بینی نیست، هر لحظه ممکن است بیفته، اتفاق بیفته و هر لحظه ممکن است اتفاق نیفته.
گفتگویی بود با مهدی مهدوی آزاد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
در تازه ترین مورد از تصادفات جاده‌ای در جریان سفر زائران به عراق برای شرکت در مراسم اربعین، دست کم 12 ایرانی دیگر کشته شدند. همزمان رئیس پلیس راهنمایی رانندگی با مبنا قرار دادن 4 کشته در خاک ایران تا امروز گفت این آمار در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 71% داشته. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
یکی از ویدیوهای منتشر شده از حادثه تصادف دو دستگاه ون عراقی شنبه شب در محله امامزاده سید محمد در محور کاظمین به سامرا. هلال احمر ایران میگوید 19 نفر از جمله 12 نفر ایرانی کشته شدند. اما خبرگزاری فرانسه به نقل از مقام‌های عراقی تعداد کشته شدگان ایرانی این حادثه را 14 نفر اعلام کرده. در یکی دیگر از ویدیوهای تصادفات که رسانه‌های ایران هفته پیش منتشر کردند، اتوبوس و تریلر واژگون شده را می‌شود دید. ظاهراً این دو با هم برخورد کردند. دوباره در محور ناصریه در عراق. تصادفی مرگبار که جان 7 زائر ایرانی را گرفت و 12 نفر دیگر را مصدوم کرد. کمال هادیانفر رئیس پلیس ناجا با این حال میگوید نیروی انتظامی ایران مسئولیتی در مورد خارج از کشور ندارد. او مدعی است که آمار تصادفات جاده‌ای در جریان سفر زائران به عراق در خاک ایران نسبت به سال گذشته روندی کاهشی داشته است.
در تصادفات 71% کاهش داریم نسبت به مدت مشابه، چه در جان باخته چه در تصادفات خسارتی، و این شرایط انشاءالله پایدار خواهد بود با کمکی که رانندگان عزیز چه در خودروهای شخصی چه در ناوگان عمومی انجام میدن. حتما چه داخل عراق چه داخل کشور عزیزانی که سوار خودروهای ناوگان عمومی میشن هوشیار بشینید، ابتدای راه نخوابید که رانندم در واقع بخوابه، خدای نکرده واژگونی داشته. ما 3 تا 4 تا حادثه داخل عراق داشتیم که متاسفانه شاید بیش از 8-9 نفر از هموطنان ما جانشون از دست دادن، خیلی هم مجروح شدن. علت اصلیش هم خستگی خواب آلودگی راننده بود و واژگونی.
جمهوری اسلامی ایران در سالهای اخیر با تبلیغات گسترده درباره مراسم اربعین ایرانیان را با مشوق‌های مالی و غیر مالی به راهپیمایی یا سفر به کربلا، شهر محل دفن امام سوم شیعیان در عراق، تشویق کرده است. این در حالی است که فقدان زیرساخت‌ها، کمبود وسایل نقلیه ایمن و اماکن اقامتی در نوار مرزی ایران و شهرهای عراق هر سال باعث سرگردانی و کشته شدن شمار قابل توجهی از زائران ایرانی می شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران مرداد ماه امسال اعلام کرد که جمهوری اسلامی به هر زائر اربعین 200,000 دینار خواهد پرداخت، در حالی که به گفته رئیس ستاد مرکزی اربعین ایران زائران ایرانی اربعین امسال بیش از 4 میلیون نفر تخمین زده شده. حداقل 800 میلیارد دینار عراقی معادل بیش از 600 میلیون دلار آمریکا به زائران ایرانی پرداخته شده است.
گزارش بود از مهران کریمی. و اما روز شنبه چهارمین روز از 80مین دوره جشنواره معتبر فیلم ونیز بود. همکارم بابک غفوری آذر که در این جشنواره حضور دارد از روز ایران در این رویداد بزرگ سینمایی برامون میگه.
روز شنبه روز ایران در جشنواره فیلم ونیز بود. در 80مین دوره این رویداد معتبر سینمایی فیلمی مرتبط با ایران و ساخته تعدادی از سینماگران ایرانی به نمایش درآمد و همینطور فرش قرمز ویژه‌ای برگزار شد در حمایت از اعتراض‌ها و سینماگران تحت فشار ایرانی در این رویداد معتبر. فیلم تاتامی ساخته مشترک زره امیر ابراهیمی و گای نتیف فیلمساز اسرائیلی در بخش رقابتی افق‌ها به نمایش درآمد. نمایشی که با استقبال تماشاگران هم همراه بود و از شانس بالای احتمالی این فیلم در مراسم اختتامیه خبر داد. فیلم تاتامی روایت یک ورزشکار زن جوان ایرانی است که در میانه یک رقابتی در سطح بالا از سوی مسئولان حکومت جمهوری اسلامی ایران پیام لزوم انصراف از مسابقات رو دریافت میکنه. فیلم روایت مقاومت این ورزشکار زن هست که الهام گرفته از چند اتفاق واقعی رخ داده در طی سالهای گذشته برای ورزشکاران مختلف ایرانی هست. فیلم رو میتونیم بگیم نمادی است از آنچه امروز در ایران میگذره، مقاومت جاری در جای جای مختلف جامعه ایران و اون چیزی که در ماهای گذشته در ایران دیدیم. استقبال تماشاگران از اون هم میتونه نشونگر شانس بالای اون برای دریافت جایزه در مراسم اختتامیه باشه، با توجه به اینکه بخش افق‌ها یک بخش رقابتی است و بعد از بخش مسابقه جشنواره ونیز مهمترین بخش محسوب میشه. یک فرش قرمز ویژه هم برپا شد در کاخ جشنواره فیلم ونیز. اعضای هیئت داوری جشنواره ونیز همراه مدیران اون از جمله آلبرتو باربرا دبیر جشنواره ونیز و همینطور دیمین شزل رئیس این دوره هیئت داوران جشنواره ونیز بر روی این فرش قرمز حاضر شدند. تعدادی از سینماگران ایرانی حاضر در جشنواره از جمله زره امیر ابراهیمی و اشکان خطیبی سینماگر ایرانی تازه خارج شده از ایران هم در این مراسم حضور داشتند. تعدادی از ایرانی تبارهای مقیم ونیز هم در این مراسم حضور داشتند. پلاکاردهایی در حمایت از اعتراضها و سینماگران در دست داشتند تمام حاضران و همینطور شعارهایی هم در حمایت از اعتراضها علیه مسئولان حکومت جمهوری اسلامی در این فرش قرمز سر داده شد و همینطور عکاسان و حاضران در جشنواره هم به ثبت اون پرداختند. سال گذشته جشنواره ونیز برنامه مشابهی رو ترتیب داده بود در حمایت از سینماگران دربند که اون زمان جعفر پناهی و محمد رسولوف در زندان بودند و به اون ترتیب جشنواره ونیز حمایت خودش رو از اون سینماگران اعلام کرد و حالا از کل اعتراض‌ها در قالب یک برنامه بزرگتر این حمایت رو انجام داد. رسانه‌های مختلف هم به موضوع ایران پرداختن مرتبط با فیلمی که درباره ایران به نمایش درآمد در این جشنواره و همینطور این برنامه ویژه‌ای که در جشنواره ونیز برپا شد. امسال جشنواره ونیز غیر از فیلم تاتامی در بخش‌های رسمی فیلم دیگری مرتبط با ایران یا از سینماگران ایرانی رو نپذیرفته. در بخش روزهای ونیز هم یک فیلم مستند دیگر با نام آفتاب می‌شود ساخته صالح نجفی حضور داره که اون هم مضمونی مرتبط با اعتراض‌ها داره. در واقع میتونیم بگیم جشنواره ونیز به راه جشنواره‌های دیگر معتبر جهانی طی ماه‌های اخیر رفت، از جمله برلین و کن، که هیچ کدوم از اون جشنواره‌ها در ماه‌های اخیر فیلمی که مطابق مجوزهای رسمی مسئولان حکومتی در ایران ساخته شده را در بخش‌های اصلی نپذیرفتند و همینطور نمایشگر فیلم‌هایی بودند که بدون رعایت موازین سانسوری جمهوری اسلامی ساخته شدند. در هفته‌های گذشته در جشنواره لوکارنو هم یکی از همین فیلم‌ها جایزه گرفت و حالا باید منتظر باشیم ببینیم جشنواره ونیز با تنها فیلم مرتبط با ایران در روز اختتامیه چه برخوردی خواهد داشت.
گزارش بود از بابک غفوری آذر. اما ترغیب کرملین به احیای توافق غلات با اوکراین از مهمترین محورهای مذاکرات روز دوشنبه رجب طیب اردوغان در روسیه اعلام شده. اما در آستانه دیدار رؤسای جمهوری ترکیه و روسیه مسکو با پهپادهای مدل شاهد زیرساخت بندری اوکراین را هدف حمله گسترده قرار داد. ممانعت روسیه از صادرات دریایی اوکراین باعث گرانی مواد غذایی در سراسر جهان شده، اما مسکو این اتهام را نمی‌پذیرد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
دست کم 25 پهپاد مدل شاهد شب گذشته بندر رنی واقع بر رود دانوب در جنوب اوکراین در مجاورت مرز رومانی را هدف حمله قرار داد. این بندر به ویژه پس از خروج روسیه از توافق قلات نقش کلیدی در ادامه صادرات محصولات کشاورزی اوکراین را بر عهده گرفته. وزارت دفاع روسیه با تایید این حمله اعلام کرد مخازن سوخت نابود شده. باگدان اوستیمینکا کارشناس مسائل بین الملل معتقد است حمله روسیه به زیرساخت حمل و نقل دریایی اوکراین برای تقویت موقعیت کرملین در مذاکره با ترکیه است.
از اصرار رجب طیب اردوغان برای دیدار با ولادیمیر پوتین پیداست او علاقه فراوان نسبت به احیای توافق قلات دارد، چرا که ترکیه از این توافق سود مالی میبرد و از آن مهمتر تقویت موقعیت ترکیه در مذاکره با همتایان غربی بود. روسیه به این موضوع واقف است و با حمله به مسیرهای صادرات محصولات کشاورزی اوکراین که جایگزین مسیرهای اصلی در چارچوب توافق قلات شده میخواهد سطح بازی را بالا ببرد و عملا ضرب العجل داده تا غرب را به اجرای مطالباتش وادارد. اگر سناریویی در کار بود که ترکیه با حمایت آمریکا جرأت می‌کردند با نادیده گرفتن موضع روسیه و با همراهی ناوگان ناتو کشتی‌های تجاری را به بندرهای اوکراینی همراهی کنند، موضع کرملین کاملاً متفاوت می‌شد. کیف خواستار این تحول بود، اما واشنگتن آن را به معنای تشدید تنش با مسکو تلقی و رد کرد. کشورهای غربی به ترکیه مأموریت دادند تا به دنبال توافق با روسیه باشد و در این حال پیش شرطهای مسکو را نمیپذیرند. عملاً در جا میزنیم، چرا که در این شرایط هیچ توافقی امکان پذیر نیست.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است دوشنبه برای دیدار با ولادیمیر پوتین همتای روسش عازم بندر سوچی شود. پیشتر گزارش شده بود آنکارا برای میزبانی از رئیس جمهور روسیه آماده می شود، اما ولادیمیر پوتین به ویژه پس از صدور حکم بازداشتش از طرف دیوان کیفری بین المللی سفرهای خود به خارج از روسیه را محدود کرده. هفته گذشته هاکان فیدان وزیر خارجه ترکیه با وزیران خارجه و دفاع روسیه درباره احتمال احیای توافق قلات تبادل نظر کرد. در پی این رایزنی ها سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه صراحتاً گفت بدون تضمین های غرب برای اجرای تمام مطالبات مسکو از سرگیری اجرای این توافق میسر نیست. برخی از این مطالبات عبارتند از لغو هر گونه محدودیت برای داد و ستد محصولات کشاورزی و وقود شیمیایی و همچنین وصل مجدد بانک کشاورزی روسیه به
سوئیست.
توافق قلات در تابستان گذشته با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد به دست آمد و حدوداً یک سال پابرجا بود تا اینکه روسیه حدود 2 ماه پیش از آن خارج شد. همزمان کرملین وعده داد به 6 کشور افریقایی رایگان 50,000 تن گندم تحویل دهد. همچنین در ابتکاری جدید روسیه اعلام کرد 1,000,000 تن قلات با تخفیف ویژه به ترکیه ارسال خواهد کرد تا از آنجا با حمایت مالی قطر به کشورهای فقیر فرستاده شود. میخائیل پادلاک مشاور دفتر ریاست جمهوری اوکراین به خبرنگاران گفت به جای چانه‌زنی های بین المللی روسیه باید به پایان محاصره سواحل شمالی دریای سیاه وادار شود. او افزود حملات پهپادهای دریایی اوکراین موقعیت روسیه در دریای سیاه را تضعیف کرده. اوکراین حدود نیمی از روغن آفتابگردان و 20% قلات از جمله 9% گندم در بازارهای بین المللی را تأمین میکند و ممانعت از صادرات محصولات کشاورزی این کشور تا کنون باعث رشد بهای اصلی ترین مواد غذایی در سراسر جهان شده. سال گذشته در چارچوب توافق قلات 2 کشتی حامل بار ذرت به ایران ارسال شده بود، اما پس از حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه در جنگ علیه اوکراین، کیف هر گونه روابط اقتصادی با تهران را ممنوع اعلام کرد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام.
instagram.com/radiofarda.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه ما باشید.